ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. حسن روحانی از کسانی که به گفته او مردم را ناامید می کنند گلایه کرد. انفجار انتحاری در یک مجتمع نظامی در جنوب یمن دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. انفجار در انستیتوی جرم شناسی بروکسل تلفاتی در پی نداشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با گلایه از کسانی که به گفته او مردم را ناامید می کنند گفت که آنها با پول بیت المال و با خبرگزاری و روزنامه بیت المال امید مردم را نشانه می روند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای روحانی بدون توضیح بیشتر در این باره خواستاران شد که نقد به توصیف وی منصفانه و توأم با ارائه راه حل باشد. در 3 سالی که از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، شماری از اشخاص و گروه‌های سیاسی و نیز رسانه‌های اصولگرا از سیاست‌های او در عرصه داخلی و خارجی انتقاد کردند. رئیس جمهوری ایران همچنین در سخنانش ضمن دفاع از عملکرد دولتش خواستاران شد که همانطور که بحث درباره تصمیم‌های دولت در سطح جامعه و رسانه‌ها مطرح می‌شود، به سایر قوا و نهادها هم تعمیم یابد. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد شمار قربانیان انفجار انتحاری در یک مجتمع نظامی در بندر عدن در جنوب یمن به دست کم 45 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی پزشکان بدون مرز گفت 60 تن هم که در این انفجار انتحاری زخمی شدند در بیمارستان این سازمان در عدن بستری شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این انفجار در پی ورود یک اتومبیل حامل بمب به یک اردوگاه آموزشی ارتش در شمال در عدن صورت گرفته است. این خبرگزاری تعداد کشته شدگان را 60 نفر اعلام کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. رادیو آرتیل بلژیک گزارش داد که یک بمب در انستیتوی جرم شناسی بروکسل پایتخت این کشور منفجر شد، اما به دلیل آنکه خالی بوده است کسی آسیبی ندید. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی بروکسل هم با تایید خبر این انفجار گفت که آسیب جانی به کسی وارد نشده. دادستانی بروکسل همچنین گفت که دلیل انفجار هنوز مشخص نیست. انستیتوی جرم شناسی وابسته به وزارت دادگستری است. بلژیک در ماه‌های اخیر شاهد حملاتی بوده است که گروه حکومت اسلامی مسئولیت شماری از آنها را بر عهده گرفته است. شامگاه یک شنبه تلویزیون ایران تصاویری را پخش کرد که گفته شد تأسیسات هسته‌ای فردو در ایران است، اما تمرکز این گزارش بر روی تجهیزات نظامی بود که در نزدیکی این تأسیسات به نمایش درآمدند. این تجهیزات بخش‌های مختلف سامانه S-300 بودند که ایران حدود سال 2009 میلادی آن را از روسیه خریداری کرده بود، اما به دلیل گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، مسکو تصمیم به متوقف کردن این قرارداد گرفته بود. حال پس از کشمکش‌های بی‌پایان، ایران روز یکشنبه از انتقال کامل این سامانه خبر داد. درباره این موضوع هانا کاویانی با پیتر وزمن، محقق ارشد در انستیتوی صلح استکهلم، گفتگو کرده و ابتدا نظر او را درباره تصاویر منتشر شده از تلویزیون ایران پرسیده است.
تصاویری که پخش شده آشکارا نشان می‌دهد که این سامانه S-300 است، در حالی که در گذشته ایران تصاویری را نشان داده بود که ادعا می‌کرد بخش‌هایی از این سامانه است که کاملا مشخص بود واقعی نیستند. از سوی دیگر به نظرم این بار این گزارش صحیح است، چون روس‌ها هم بارها تکرار کردند که این سامانه در سال جاری به ایران منتقل می‌شود. از همین رو من شک ندارم تصاویری که نشان داده شده واقعی هستند.
این سامانه پس از حدود 6 سال که ایران اون رو خریداری کرده منتقل شده. در 1-2 سال اخیر ما خبرهای درباره مدل‌های پیشرفته تری از این سامانه شنیده بودیم. آیا ایران با در اختیار داشتن سامانه‌ای که حال چند سالی از عمرش می‌گذره چیزی رو از دست نمیده؟
مدلی که ایران هماکنون دریافت می‌کند تازه ترین نوع تجهیزات نیست که روسیه تولید می‌کند، اما از نوعی است که روسیه علاقمند به فروش به سایر کشورهاست. ایران می‌تواند فناوری‌های پیشرفته‌تری از روسیه بگیرد که خب بهتر است، اما این را هم نباید فراموش کرد. اگرچه این سامانه حدود 6 سال پیش خریداری شده، اما تجهیزات نظامی آنقدر سریع توسعه نمی‌یابند که 6 سال تأثیرگذار باشد. این سامانه در حال حاضر آنچنان تواناست که بتواند نگرانی های نظامی را در میان همسایگان ایران ایجاد کند.
به توانایی های این سیستم اشاره کردید. ایران تاکید میکنه که این سامانه دفاعی است و جنبه تهاجمی نداره. سوال اینجاست که چرا برای همسایگان ایران میتونه این سامانه مایه نگرانی باشه؟
این سامانه مطمئناً دفاعی است. به ایران کمک می‌کند که از خاک خود، خصوصاً در مقابل جنگنده‌های سایر کشورها و تا حدی موشک‌های آنها حفاظت کند. اما اینکه چرا مایه نگرانی می‌شود، باید گفت که این سامانه به توانایی تهاجمی ایران کمکی نمی‌کند، اما با این سامانه آنها کمتر می‌توانند فشار نظامی بر ایران وارد کنند و آنها فرصت کمتری دارند تا از تجهیزات پیشرفته نظامیشان که بالقوه میتواند به اهدافی در داخل خاک ایران برسد استفاده کند. با این وجود باید تاکید کنم که اگر امروز ایران این چنین سامانه ای را خریداری میکند، اما این کشور هنوز فاصله بسیار زیادی در تکنولوژی نظامی با کشورهایی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه و همچنین حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس دارد. و اگر درباره توان نظامی غیر اتمی در منطقه صحبت کنیم، ایران به میزان قابل توجه قدرت ضعیف‌تر در منطقه است.
وقتی صحبت از این وضعیت ایران میشه، باید به مسئله ممنوعیت خرید سلاح‌های متعارف توسط ایران که قطعنامه 2231 همچنان اون رو اعمال میکنم اشاره کرد که حدود 5 سال دیگه این ممنوعیت رو پابرجا نگه میداره. آیا این همکاری ایران و روسیه در زمینه S-300 تداخلی با این ممنوعیت نداره؟
The United Nations arms embargo on Iran is a partial embargo.
ممنوعیت خرید و فروش سلاح توسط ایران که سازمان ملل متحد اعمال می‌کند، ممنوعیتی نسبی است. این ممنوعیت اجازه برخی تجهیزات را می‌دهد که شامل سامانه‌های موشکی زمین به هوا از جمله S-300 می‌شود. این ممنوعیت مثلا اجازه خرید جنگنده، ناو جنگی یا تانک به ایران نمی‌دهد. در نتیجه یک ممنوعیت کامل نیست و آنچه روسیه انجام می‌دهد در راستای ممنوعیت سازمان ملل است.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. یادواره مهدی اخوان ثالث، از برترین شاعران نیمایی.
لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز میلرزم.
در گفتگو با احمد کریمی حکاک، استاد زبان و ادبیات فارسی.
پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه.
من مرتضی قاسم فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی. غلام حسین محسنی ژی، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی، تایید کرده که یک نفر به عنوان عامل نفوذی در تیم مذاکره کننده است ایران بازداشت شده است. بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملک.
سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی دستگیری یک نفر به عنوان عامل نفوذی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را تایید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه گفت این فرد چند روز پیش با سپردن وثیقه آزاد شده است، چرا که هنوز این اتهام برای او اثبات نشده. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی نام فرد بازداشت شده را اعلام نکرد. سه روز پیش عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، بیان که این خبر را تایید یا تکذیب کند، از نهادهای مسئول خواست در این زمینه پاسخگو باشند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید زمانی که آقای خامنه ای به رئیس دولت اعتماد 100% نداشته باشد، فرایند جاسوس سازی در ایران تشدید میشود.
آقای خامنه‌ای نسبت به غرب دارای یک بدبینی و تنفر و دشمنی
ویژه‌ای هست و تئوری توطئه در منظر ایشون در واقع تئوری اصلی اداره کشور در سیاست داخلی و سیاست خارجی هست. طبعا تمام کسانی که در دستگاه اطلاعاتی در دستگاه وزارت خارجه انتخاب میشن بر اساس همین تز انتخاب میشن، بالاخص در دوره‌هایی که آقای خامنه‌ای به رئیس دولت اعتماد 100% نداشته باشه، مثل دوره آقای خاتمی یا مثل دوره آقای روحانی، طبعا این فرایند جاسوس سازی تشدید میشه. آقای خامنه ای اگر دولت کاملا با ایشون همراهی نداشته باشه، ماشین جاسوس سازی رو بیشتر به راه میاندازه و جاسوسان بیشتری خلق و تولید میشن.
هفته که گذشت برخی رسانه ها از بازداشت یک تاجر دارای تابعیت دوگانه به اتهام جاسوسی خبر دادند. در رسانه های ایران فرد دستگیر شده عبدالرسول دوری اصفهانی معرفی شد، اما آقای دوری اصفهانی در مصاحبه ای با رسانه ها خبر بازداشت خود را تکذیب کرد و آن را مضحک خواند. ساعتی بعد آن گفتگو از همه رسانه ها حذف شد. هفته که گذشت عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران فرد بازداشت شده را جاسوس دشمن خواند و گفت او از نزدیکان یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای است و از انگلیس حقوق می‌گیرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند می‌گوید در صورت اثبات این ادعا بهانه بزرگی در دست دلواپسان برجام خواهد بود.
این بزرگنمایی در مورد وجود یک جاسوس در تیم هسته‌ای بیشتر برمیگرده به اون جریانی که اصطلاحاً جریان دلواپسان نام گرفته بودند. این گروه دلواپسان شاهد بودند که آقای خامنه‌ای تیم هسته‌ای رو تحت عنوان فرزندان انقلابی خودمان بارها تایید کرده بودش. بنابراین نمی‌توانستن چنگ بیاندازن به تیم هسته‌ای و اونها رو لکه‌دار بکنن. با این حادثه‌ای که اتفاق افتاده و خصوصاً اگر مسئله اتهام این فرد اثبات بشه، اینها بهانه بزرگ گیر به دستشون آمده، مبنی بر اینکه در عین اینکه آیت الله خامنه‌ای حمایت خودش رو از تیم کرده، اما تیم در درون خودش تیم مورد وثوقی نبوده، رغم اینکه فردی که دستگیر شده از اعضای وزارت امور خارجه نبوده، اما چون مسئولیت تیم در نهایت به آقای ظریف برمیگرده، برجام رو به این ترتیب زیر سوال میبرند.
این اولین بار نیست که یکی از اعضای وابسته به تیم مذاکره کننده هسته‌ای به جاسوسی متهم می شود. پیش از این نیز حسین موسویان مذاکره کننده سابق ایران در پرونده هسته‌ای از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده بود. در نهایت در فروردین ماه 87 او به اتهام اخلال در امنیت ملی به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
برویا ملکی گزارش میداد. در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آقایان اگر اعدام های سال 67 را محکوم نکنن که در دایره قدرت جایی ندارن.
سلام و درود بسیار بر شیر مردان شجاع تاریخ ایران که با شجاعت از حق و حقیقت دفاع میکنن، مثل علی مطهری. انشاءالله که 2 نفر مثل این در این کشور باشد که این با شجاعت تمام حقیقت را بیان فرماید.
آنچه که امروز مصطفی پور محمدی اذعان می کند نمودار رفتار و شخصیت رهبران جمهوری اسلامی است.
این آقای پور محمدی گفتن که من به حکم اجرای خدا افتخار می کنم. میخواستم ببینم ایشون از کی دستور گرفته که این کارو میکنه. اینا مسئولن، باید به خدا جواب پس بدن.
جناب آقای مصطفی پور محمدی، شما میتوانید زندانیان اضافی خود را همانند سال 67 اعدام کنید، چون جان انسانها برای شما ارزشی که ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سعید خلیلی وکیل امید کوکبی روز دوشنبه از آزادی مشروط موکلش از زندان خبر داد و گفت که او به زندان باز نخواهد گشت. آقای خلیلی به خبرگزاری ایلنا گفت که با نظر موافق رئیس قوه قضاییه و با رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران، باقی مانده محکومیت حبس امید کوکبی مشمول آزادی مشروط قرار گرفته است. وکیل این دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه آستین تگزاس در این حال گفت که موکلش از 3 ماه پیش که از بیمارستان مرخص شد در مرخصی درمانی به سر میبرد. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 15:15 به وقت تهران با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.